بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
عرض کردم اگر خدا لطف کند در این چند روز مقداری از آیاتی که بین ما و دیگران مورد بحثه در اینها ادعای اجمال شده و ما معتقدیم اگر اینها بررسی کنیم اجمال در اینها نیست. اولین آیه ای را که عنوان کردیم آیه وضوع است. اجمال در این جاها در دو مورده، یعنی بهترین جا همین دو مورده. یکی کیفیت غسل ید، آیا من فوق او من تحت، این بستگی دارد که اله را متعلق به چه بگیریم. فغسلوا ایدیکم فغسلوا الی المرافق، الی المرافق قید فغسلوا باشد، مثلا ظاهرش این است که از پایین به بالا، فغسلوا الی المرافق. اگر نه الی المرافق قید ید باشد، چون ید مجمله، فغسلوا ایدیکم تا کجا؟ جاش مرافقه. عرض کردم که باید ببینیم اونی که احتیاج به بیان دارد کدامه. کیفیت قصد احتیاج به بیان دارد، یا عرض کردم حد ید احتیاج به بیان دارد. کیفیت قصد را بچه هم میدوند، احتیاج به بیان نداره. به بچه هم بگیم پاتون را تا زانو بشوی، از پایین شروع نمی کند، از بالا شروع می کند. اونی که احتیاج به بیان دارد حد قصد حد یده، چون مشترکه. بناءً علی هذا فهم عرف اینه. عرض کنم خدمتون که اینها جمود کرده اند به ظاهر کلمه اله، ولی دقت نمی کنند که اله قید یده است نه قید قصد. قصد احتیاج به بیان ندارد، تابع عرفه. یک جایی ممکنه از بالا به پایین بشوگن، یک جا ممکنه از پایین به بالا بشوگن، بستگی دارد به موارد. در این موارد که قصده از پایین شروع نمی کنن، از بالا شروع می کنن. این یکی. نکته دومی که الان مورد بحث ماست بخش دومه. فمسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. آیا در اینجا ارجل را باید مسح کنیم یا ارجل را باید غسل کنیم؟ دو تا فعل مقدم هست، باید ببینیم ارجل متعلق به کدامه. دو تا فعل است. فعل اول دوره، فغسلوا ایدیکم، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. بگیم عامل در این ارجلکم فغسلوا، یا بگیم نه عامل در این ارجلکم ومسحوا. اگر ما این جمله را به یک عربی تحویل بدهیم که قبلا دارای مذهب فقهی نباشد، چون اگر مذهب فقهی داشته باشد متأثر میشه. اگر به دست یک نفر بدهیم میگد اونی که نزدیکه به اون متعلقه، ارجلکم متعلق به فمسحو ومسحو، متعلق به فعل قریبه نه متعلق به فعل بعید. یه مسئله ایست که الاغلب میگن یمنع من الابعد، همینه. میگن جناب خدا دو تا مطلب برای ما گفته، شستن گفته و مسح کردن گفته. شستن را گفته تمام کرده، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بعدن شروع کرده اسب مس، مس هم فمسحو برؤوسکم و ارجلکم. میگد عامل در این ارجل فمسهوز عامل در ارجل اغسلو نیست اون بعیده. ظاهر قضیه متبادر همینه. من یکی دوتا مثال بزنم، شما این مثال ها را بنویسید. دو سه تا مثال میزنم ببینید، یادداشت بفرمایید. قبل تو یادداشت کنید، قبل تو وجه زیدن، قبل تو وجه زیدن و رأسه، نوشتی قبل تو وجه زیدن و رأسه، این یک طرف، این طرف. و مسح تو به کتفهی و یده. ببینید دو تا فعله ها، در اولی قبل است، در دومی مسح است، که مطابق آیه باشد، چون در آیه اول قصد بعدن مسح. منم دو تا فعل آوردم، قبل تو در اولی، در دومی مسح تو آوردم. همچنین اولی هر دو را منصوب گرفتم، قبل تو وجه زیدن و رأسه، ولی در دومی با آوردم و مسح تو به کتفهی که بشود و مسح تو از کنم به رؤوسکم و یده. سؤال بکنم، این دست یک نفر بده میاد، میگه دو تا عامل هست، یه عامل قبل توست یا عامل مسح تو، به کدام متعلقه؟ میگه به همین آخری متعلقه. اگر بخواد به اولی متعلق باشد باید قرینه داشته باشد، و الا میگه به همین عاملش همین مسح توست، عاملش قبل تو نیست. مثال دیگر یادداشت کنید، احب زیدن و امرن، احب زیدن و امرن، ایدن بشود مثل فقصد و وجو حکم و عدیکم. فعل دوم، و مررت بی خالدن و بکر، فعل دوتا شده، اولی شد احب، دومی شد مررت. دوتای اول منصوبه اما سب دومی مجروره. و مررت بی خالدن و بکر، اعراب نگذارید. دست یک نفر عرب بدهیم، میگد عامل در این بکر این مررتوست، نمیگد عامل احبو. قابلیت دارد اما بعیده، میگد این ظاهر همینه. اینن از این مثال ها جناب عالی خودتون تنظیم کنید و در مقام مذاکره بفرمید و آیه مثل همینه. مذهب فقهی را بگذاریم کنار، ما با شما این قرآن مجید مذهب فقهی را بذاریم کنار، ظاهر این است که عامل در این اخیر فعل اخیره، عامل فعل مقدم نیست، این ظاهره. فإن قلت، این قلت یه اشکال خوبی است و به شرط این که تحویل بگیریم. این قلت، بله فرمایش شما درسته، ولی چه کنیم در قرآن اعراب داره. در قرآن اعرابش این است که فمسحو برؤوسکم ندارد و ارجلکم، دارد و ارجلکم، این منصوبه. معلوم می شود عطف بر رؤوس نیست، عطف بر اون وجوهکمه. فقصدو وجوهکم و ارجلکم و ارجلکم. بنابراین این مثال ها خوبه، لولا اینکه در قرآن اعراب دارد، کلمه ارجل اعراب دارد، اعرابش منصوبه. اگر مجرور بود حق با شماست، عطف بر رؤوس بود، اما منصوب است، عطف است بر آن دو معمول قبل، یا وجوهکم یا ایدیکم، فرق نمی کنه. پس فقصد و وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. این بهترین سؤال است که در اینجا مطرحه. قلتو، اولا دقت کنید، فخر رازی را مطالعه کنید، مجمع البیان مطالعه کنید. این آیه ما دو قرائت دارد، چهار قاری از قراء سبع مجرور خونده اند، فامسحوا برؤوسكم و ارجلکم. سه قاری منصوب خونده ام. عاصم که قرآن ما طبق قرائت عاصمه، از عاصم دو روایت است، گاهی او منصوب خونده و گاهی هم مجرور. بنابراین باید جوابگوی هر دو باشیم، هم ما هم طرف مقابل. هم ما باید این دو قرائت را تصحیح کنیم، هم باید او دو قرائت را تصحیح کند. ما خیلی آسان، هر دو قرائت قابل تصحیحه، اما مجرور که جای بحثش. چهار تا قاری مجمع را ببینید، نام قاری ها را میبرد، فخر رازی نام میبرد و دیگران. هفت قرائت که داریم، هفت قاری، چهار قاری مجرور خونده و ارجلکم. اگر مجرور خونده که معلومه، فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم مسحه. اما سه قاری که قرآن ما هم طبق قرائت عاصم علا احدر روایت منصوبه، اینم عطف بر برؤوسکم هست، عطف بر محله، محل برؤوسکم عرض کنم منصوبه. چرا؟ مفعوله. عطف بر محل در قرآن فراوانه، در شعر عرب فراوانه. اون آیه مبارکه را بخوانید، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، نیست اگه باشد کفره، و رسوله. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، مرفوع، معذرت میخوام، ان الله بریء من المشرکین و رسوله. ان و رسوله اطلس بر کجا؟ بر محل ان الله. الله اسم انه هست، اسم انه مرفوع محلن چون مبتداست، ظاهرن منصوبه، محلن مرعر کنم خدمت به مرفوع. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی ان رسوله و الله بریان من المشرکین. و رسوله در اینجا مرفوعه، عطف بر اللهه. الله ظاهرن منصوبه اما باطنن مرفوعه چون مبتدا. در شعر عرب فراوان آقایان، جلد مغنی باب رابع را مطالعه کنید، بحثی دارد در عطف بر محل. اشعاری از عرب و آیاتی از قرآن میارد که عطف بر محل جایزه. بنابراین ما هر دو قرائت را روی چشممون میگذاریم، میگیم اما مجرور عطف بر ظاهره، اما منصوب عطف بر محل. عامل هم دوباره باز کن، عامل هم ومسهو نگفتید، عامل هم ومسهو، توجه کرد. پس ما میگیم و ارجلکم، عطف بر ظاهر باشد ارجلکم، عطف بر محل باشد در هر دو عامل ومسهو برؤوسکم و ارجلکم و ارجلکم، در هر دو عامل ومسهو، در یکی عطف بر ظاهر، دیگری عطف بر محل. اما ببینیم آقایان دیگر چه میکنن. آقایان دیگر در هر دو قرائت گیر دارن، اصلا قابل قبول نیست. میگن اما منصوب و ارجلکم که قرآنه، عطف بر وجوهکم است، فقصد وجوهکم و ارجلکم، عطف بر وجوهکم است، عاملش هم فقصد است. این خیلی قرائت دور از فصاحت و بلاغته. نوعاً مفسرین اهل سنت اشکال متعرضن، میگن چه میشود که بین معطوف و معطوف علیه یک فعل مغایر در وسط باشد، فعل مغایر. البته بین معطوف و معطوف علیه ممکنه چیزی جمله معترضه بیاد، اما فعل مغایر نباید بیاد. این و ارجلکم اطوه بر وجوهکم باشد، در وسط فعل مغایر آمده به نام ومسهو. این دور از فصاحته. قرآن کتاب آموزشه. قرآن میخواد به وسیله این آیه وضوع را آموزش دهد. نباید محتلی بر این دقایق باشد که شما میگید عطف بر اون اولیه، و حال اینکه بین المعطوف و المعطوف علیه فعل مغایر متوسط فعل مغایر کدام عبارت باشد از ومسهو. میگن علت این که از کلم عقب انداخته خواسته ترتیب را برسونه، علت این که عقب انداخته ترتیب را برسونه، اول صورت بعدن دست بعدن پا بعدن سر بعدن پا، علت این که عقب انداخته به خاطر بیان ترتیبه. اینم جوابش روشن، به خاطر بیان ترتیب. ولی میتونست فعل را عوض کند، بگد فمسهو برعوسکم وقسلو اکلکم. اگر واقعا به خاطر ترتیب عقب انداخته، فعل قابل تقدیر، میتوند فعل را عوض کند. چرا عوض نکرده؟ بنابراین در نصب گیر کردن، هی میخوان بگن عطف است به جای وجوهکم، و حال اینکه بین معطوف و معطوف علیه فعل مغایر. این خیلی مخل فصاحته. این یک. و اما میگن مجرور، عرض کنم خدمت که فمسهو برؤوسکم و ارجلکم، میگن لبن عطف بر وجوهه، ظاهرن عطف بر ارجله. این عطف عطف جواره، یعنی حکم همسایه به این آمده، چون برؤوسکم مجروره، این هم به خاطر اون مجرور شده. و الا لبن و الا لبن عطف بر وجوهه. اما اگر میبینید اعرابش فرق دارن، این من باب عطف جواره. در لغت عرب عطف جوار داریم. مثلا میگن جهر و وبن، جهر سوسماره، جهر و وبن خربن، باید بگن جهر و وبن خربن، چون جهر مبتداست، خربن خبرشه. ولی میگن جهر و وبن خربن، میگن جر جواره، چون همسایه اش مجروره، این هم از خودم مجروره. اینجا هم ارجلکم اگر مجروره چهار قرار است، این جرش به خاطر جر جواره، لبن عطف است به وجوهکم. اما ظاهرن همسایه آمده در این اثر گذاشته. گاهی از اوقات اثر همسایه به همسایه سرایت میکند، جر جواره. این خیلی بده. اولا جر به جوار لغت شازده. در لغت عرب همین یه دونه مثال و دوتا مثال، جهر و بن خربن، با دگن خربن. اولا لغت شازده. قرآن که بر لغت فصیح نازل شده، قرآن لغت قریشه، در لغت قریش این مسائل نیست. ثانیاً اگر جر به جوار را بپذیریم، در جاییست که واو عاطفه نباشه، صفت باشد، جهر و بن خر بن واو نباشه، اینجا واو است. فمسهو برؤوسکم و ارجلکم واو است. اگرم گفتن عطف به جوار، اولا لغت شازده، ثانیاً در جاییست که واو نباشد، برای زینت. چون بگن جهر و وبن خربن زیبانیست، بگیم جهر و وبن خربن، یه نوع جناسی درشون هست، در جاییست که واو نباشد، در اینجا واوه. ثالثاً عطف به جوار در جاییست که مایه اشتباه نباشه. همه میدونن که زن خربن مال وب نیست، خربن مال جهره، لانه خرابه، و الا خود سوسمار خراب نیست. در جایست که اشتباه نباشه. بنابراین هر دو قرائت در مذهب امامیه بر سر ما جا داره. اما جر اتفن ار از ظاهر فرسه و برعوس کم و ارجل کم، چهار تقاری. اما نصب اتف بر محل ارجل کم منصوبه چون مفعوله با باء طبعی. و اتف به محل در آیش رو خوندم ان الله بریء من المشرکین و رسوله، قرآن من همینجوره. اتفاقا امیر مؤمنان که قاعده از کنم علم نحو را پای گذاری کرد همین آیه بود. دید عربی میخوند ان الله بریء من المشرکین و رسوله، گفت چه قرائتی میخونی؟ حضرت آمدیم قواعد را ترک کرد و ابوالاسود هم تنظیم کرد. اما این آقایان در هر دو قرائت پیر دارن. اگر بگن منصوبه، بگن اکبر وجوهکمه. اشکالش این است که بین معطوف و معطوف علیه فعل مغایر، این کلمه فعل مغایر، این باعث اشتباهه. ثانیاً عرض کنم خدمتتون که گاهی میگن بله، علت این که عقب انداخته خواسته ترکیب را بگه. باشه، میخواد ترکیب بگه، فعل را عوض میکرد، بگه ومسه و برعوس کم وقسلو. و اما نسبت به جر که ما یک از کنم تعجبه، میگن این جر به جواره. این مثل عرب را هم میگن جهرو و بن خربن. این ستا اشکال داشت. بشمار، اولا این لغت شازیه. ثانیاً در جایز که واو نداشته باشد، صفت باشد. ثالثاً در جایی که ما یک اشتباه نباشه. بنابراین آیه از نظر ما مجمل نیست. آقایان میگن مجمله، این آیه تمامه. فقط این آیه بخش اعظمش تمامه. یه مسئله باقی ماند، کعب کدامه؟ در کعب دقوره که جای بند کفش همین بلندی، معبد شرا این بلند. قول دیگر مفسده. احتیاط این است که انسان تا بالاتر بکشد. چرا اینجا را میگن کعب؟ کعب جای بلندی را میگن. در قرآن میفرماید کعبن، پستانهای زنان را میگن کعبن، چون پستان زن یک نوع برآمدگی دارد. کعب همه این بلندیه. بعضی میگن نه، کعب این دوتا بلندی هاییست که در این پا هست. این عرب کعب نمیگد، اینا میگد منجمان. اسمعی میگد هازا لیسا به کعب، هازا اسمه منجمان. بناهن علا هازا، این مسئله مهم نیست. احتیاط کنید همه را بکشید، هیچ باری نداره. ولی از نظر روایات ما همین معقد الارض کرم خدمت جای بند کفشه. قول دیگر مفسده، اما قول سوم در میان ما نیست که دوتا بلندی این طرف و اون طرف. بنابراین اگر بخواهیم معایر معنا کنیم و ارجلکم الی الکعبین، اگر بگیم این دوتا استخوان بلنده، یعنی و ارجلکم الی الکعبین من کل رجلین، اگر این دوتا را بگیم باید بگیم کعبین من کل رجلین. اما اگر جای بند کفش را بگیم باید بگیم الکعبین من کم، هر کسی دوتا کعب دارد، این یک کعب اونم یک کعب. اگر بگیم اون اولی ناچار بگیم کعبین من کل رجلین. اما اگر این قول اول بگیم که امی ما هم همون میگه، با بگیم الال کعبین من کم، این یک کعبه، اون هم یک کعبه دیگر. تمر کلام از این نظر. بنابراین دو تا اجماع را رفع کردیم، یک کیفیت غسلیت، دوم کیفیت مسح پا. بقیه هنا مسئله سوم که اینجا اختلاف با اهل سنت نداریم، با صاحب المنار داریم و الا اهل سنت نه. آگره بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این کنتم مرضا او علا سفر او جاء احد منكم من الغائط، غائط یعنی گودال، در لغت عرب غائط به معنای گوداله، بعدها کلمه غائط به معنای این معنی دوم آمده. سابقا هنوز در ارکان مدینه این دستشویی های امروز مستراهای سابق نبوده، گودال هایی بوده دور از خانه ها می رفتن اونجا. او جا احد منکم من الغائط، از اون گودال بیاید یعنی برود قضای حاجت کنه. اولا مستمن نسا، چهار تا فرقه را اسم میبرد، بشمارید. این کنتم مرضا او علا سفر، دو او جا احد منکم من الغائط، از گودال بیاید یعنی قضای حاجت کند، یا ادرار و یا عرض کنم بالتر. اولا مسکم النساء، عمل جنسی انجام بدهد، فلم تجد آب، اگر پیدا نکردید، فتیممو سعیدن تجدبا. تمام علمای اسلام من غیر فرق بین شیعی و سنی میگن فلم تجدو ما ان قیده، هر چهارتاست، هر چهار تا آیه اینه. و این کنتم مرزا فلم تجدو ما ان، او علا سفر فلم تجدو ما ان، او جا احد منکم من الغائط فلم تجدو ما ان، او لا مستم النساء فلم تجدو ما ان. این قید هر چهار تا است. بنا ان علا هازا، هر چهار تا مقید به لم تجدو ما انه. نتیجه چه می شود؟ اگر آمده مریض است، اما آب برش ضرر نداره، نه این باید بزرگ گیره. سفر هستیم ماشاءالله، آب فراوانه، باید بزرگ بگیره، چون هر چهار تا مقیده. و این کنتم مرضا ولم تجدوا ماء، البته عدم وجدان در مریض غیر از عدم وجدان در مسافره، در مسافر آب نداشتن در مرض مضر بودن. چرا؟ مناسبت حکم موضوع، بگو مناسبت حکم موضوع. معلوم می شود که مریض مناسبتش همان ضرر کردنه. او جا احد منکم من الغائط فلم تجدو، فلم تجدو قید هر چهار تاست. شیعه و سنی فقه ها همه نمیگم، اما شیخ عبده شاگردش رشید رضا مؤلف المنار میگن نه، ولم تجدو ما ان قید این دوتای اخیره. کدام؟ جا احد منکم من الغائط ولم تجدو، او لا مستم النساء ولم تجدو، اما اولی و دومی قید نداره. اصلا مسافر میتونه تیمم کند ولو آب داشته باشه، مریض میتواند تیمم کنه ولو آب ضرر داشته باشه. خود عنوان مسافر، خود عنوان از کنم مرض، مجوز تیممه. سبا اون کانا فاقدین للما اولا، میگن این قید به دوتای اخیر برمیگردد، به اول و دومی برمیگرده. بعد میفرماید البته در این فتوا ماها متفردیم، مشایخ دیگر نمیگن، ولی میگن ظاهر آیه این است که این قید مال دوتای اخیره. عرض کنم اگر از مستراح بیاید آب گیرش نیاد، لا مستم آب گیرش نیاد، اما دوتای اول یا هوش موضوعیت دارد، بگو موضوعیت یعنی مرض موضوع لتیمم، مرض طریق به ضرر نیست، مرض موضوعیت داره. بقیه کدوم؟ سفر موضوعیت داره، خصوصا میگه سفرهای زمان پیغمبر اکرم که بالای شتر بود و خیابان بیابان ها بودند و خیلی در واقع وضو گرفتن ولو آبم بود مشکل، حق تعالی برای مریض و مسافر یک نوع رخصتی داده که مطلقا تیمم کنید خواه آب دیدتون بیاد یا نه. این مدعا یک دلیل نسبتاً دلچسبی دارد، نسبتاً البته جواب داره. میگد اگر واقعاً موضوعیت نداشته باشه مرض چه خصوصیت دارد؟ آدم سالم هم اگر آب مضر باشد نباید وضو بگیره. اگر سفر موضوعیت نداره آدم ارکرم خدمتگاه حاضر هم اگر آب گیرش نیاید باید تیمم کنه. اگر این دوتا مقید به عدم وجدان ما، این لغوه. به جهت اینکه فرقی بین آدم صحیح و مریض نیست، فرقی بین مسافر و حاضر نیست، هر دو اگر آب نداشته باشن باید عرض کنم تیمم کنم. اگر در واقع این دوتا مقید به عدم وجدان ما ان، پس لغوه. گفته که مسافر یا گفته بر این که عرض کنم مریض اگر مقید به عدم وجدان ما ان، لا فرق بین المصح و المریض، لا فرق بین الحاضر و المسافر. پس معلوم می شود این دو موضوعیت دارن. در واقع خواسته یک نوع رفاهی برای مسافر و برای مریض قائل بشود، خواه آب داشته باشد خواه آب نداشته باشه. عمده دلیلش همین یک کلمه. کدوم کلمه؟ میگن اگر این دو موضوعیت نداشته باشن لا فرق بین المصح و المریض، مصح هم آب نداشته باشد وضو میگیره. لا فرق بین الحاضر و المسافر، حاضر هم آب نداشته باشد وضو میگیره، تیمم میکنه. معلوم میشود این دو خصوصیت دارن. بله، مصح مقید به فقدان ماه، حاضر مقید به فقدان ماه، اما مسافر و مریض مقید به فقدان ما نیست. قهرن زیل این آیه به دوتای اخیر برمی گردد. فَإِنْ اَرْقَرَمْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِقِ وَلَمْ تَجِدْ اَوْ لَا مَسْتُمَ النِّسَا وَلَمْ تَجِدْ، بر نمی گردد به چهارتا. چرا؟ چون لا فرق بین المصح و المریض، لا فرق بین الحاضر و المسافر. این اشکالش. بعدن ابن عبدالله میگه من 25 کتاب را مطالعه کردم، 25 تفسیر را مطالعه کردم، چیزی درد مرا دوا نکرد. آخر من به این معتقد شدم که این دوتا موضوعیت دارن، و الا اگر موضوعیت ندارن لا فرق بین المصح و المریض و الحاضر و المسافر. خدمت جناب عرض کنم عبدو، عرض میکنم که اگر شما کمی دقت میکردی، البته شأن ایشون هم دقت بود، انسان بزرگواریست، اگر دقت بیشتر میکردی توجه پیدا میکردی که چرا خداوند منان مریض را گفته و حالی که مصح هم مثل مریضه، چرا مسافر را گفته و حالی که حاضر هم مثل مسافره. اون کدومه؟ اون این است که الغالب على المریض والمسافر فقدان الماء، غالبا مریض آب براش ضرر داره، غالبا مسافرها اونم مسافرهای اون زمان غالبا فقدان ما. علت این که دو تا را گفته چرا؟ چون رمز فقدان ما، مریض نوع مریض عرض کنم مزاحم است، آب براش ضرر داره، نوع مسافر در اون زمانها که با شتر و کجاوه بودن دچار با فقدان ما بودن، ورزا این دوتا را گفته است. در واقع این دوتا رمزه، اگر مزافره گفته این دوتا رمزه، این دوتا رمزه فقدان ماه. غالباً بر مریض فقدان ما هست، یعنی ضرر. غالباً بر مسافر فقدان ما هست. اگر این دوتا را گفته خصوصیت داره، عکسش اون دوتا فقدان ما کمتره. کدوم انسان در خانه خودش برد دستشویی و برگرده، غالباً آب داره. اگر عرض کنم خدمتون که لا مستم النساء در خانه خود باشد، بالاخره هر کسی یک کوزه آبی در خانه خودش هست. اگر ما بخواهیم دقت کنیم، قید به همه برمیگردد. اما اگر دوتای اول را گفته، لأن الغالب علی المریض ضرر ما، لأن الغالب علی المسافر فقدان ما. برعکس نکته دیگر، جناب عبده میگد این قید برمیگردد به دوتای اخیر. اگر این دوتای اخیر برگردد، آقای الله یاره، خیلی نادر میشود. غالبا انسان در خانه خودش آب داره. او جا احد میگل غائب، یعنی در خانه خودشه. لا مسلم النساء، غالبا در خانه خود آب داره. اگر بگیم به دو اخیر برمیگردد، یلزم حمل القید على صورت نادره. بگو حمل القید على صورت نادره. اما اگر به چهارتا برگردد، نه، لا یلزم حمل القید على صورت نادره. تبینه دو کلمه، چند ثانیه بیشتر نمانده، تبینه. اگر خداوند منان این دوتا را گفته و حالان که مصح و مریض یکسانن، مسافر و شاهد یکسانن، علت این که ان الغالب على المریض و المسافر فقدان الماء از این نظر گفته، و الا به قول شما هر دو یکسانن. این یک. ثانیاً اگر بخواهیم لم تجدو ما انرد برگردانیم به دوتای اخیر، یلزم بگو حمل القید على صورت نادره. غالبا انسان در خانه خود که جا احد است، لا مستم النساء، غالبا آب دارد. بی آبی کمی، غالبا بی آبی مال اولی و دومی است. برای اینکه حمل القید بر صورت نادر نباشد، باید بگیم برمیگردد به همه. برنامه از نظر این آیه تمامه. فقط یک کلمه در این آیه مونده، فردا میرسیم به سوره صوم. آیه صوم، آیا در سفر میتونم روزه بگیرم یا نه؟ آیه صوم را آقایان حفظ کنید. عرض کنم سوره مبارکه بقره انشاءالله.